ملت ما رفتارهای زیبا داره. رفتار ملت ما در این قضیه سیل شمال و جنوب و اینها یه رفتار بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. اونایی که مطلعن که چه اتفاق افتاد، حضور مردم را و فداکاری مردم را مطلع هستن، میدونن که چه شکوه و حماسه زیبایی مردم آفریدن.
همیهنان گرامی، ضمن خداحافظی دعوت میکنم به برنامه بر بال سخن توجه کنید که موضوع این برنامه بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مجمع عالی فرماندهان سپاه در تاریخ 10 مهر ماه امسال است.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین اربعون فدا. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. خیلی خوشبخت و خوشحالم و از خداوند متعال سپاسگزارم که یک بار دیگر این توفیق رو به ما داد که چهره های نورانی شما رو در این دیدار سالیانه زیارت کنم. خداوند انشاءالله همه شما رو مشمول الطاف ویژه خود و هدایت های ویژه خود قرار بدهد و به عالی ترین مقاماتی که یک انسان طالب اون هست برسد. در بین پدیده های گوناگون برآمده از انقلاب اسلامی کم هم نیست، سپاه یک خصوصیتی دارد. سپاه جز به نهادها و پدیده های برآمده از انقلاب اسلامی است. خصوصیاتی در سپاه است که در سایر برکات ناشی از انقلاب این خصوصیات رو انسان کمتر مشاهده میکنه. اولا ولادت سپاه در بحبوحه حوادث و هیجان‌های بزرگ انقلاب بود. بعد رشد و حرکت سپاه و بلوغ سپاه در تلاطم عظیم حوادث دفاع مقدس شد. طول این 8 سال دفاع مقدس سپاه رشد کرد مثل نوجوانی که به مرحله جوانی و بلوغ و دلاوری میرسه. بعد از دوران جنگ که دوران جبهه بندی های عمیق و وسیع سیاسی و فرهنگی بین انقلاب و بین دشمنان انقلاب، جبهه مقابل انقلاب بود، در این دوران عظیم جبهه بندی که امتحانهای سختی پیش آمد، خیلی ها لغزیدند، خیلی ها دچار مشکل شدند، در یک چنین دورانی سپاه توانست خودش رو به بلوغ و تکامل قابل توجهی برسانه. در این دوران سوم که دوران بعد از دفاع مقدس هست، در زندگی فردی و زندگی سیاسی و اجتماعی و افراد و مجموعه ها غالبا یک دوراهی خطرناکی پیش میاد، دوراهی تعالی یا انحطاط، معمولا اینجور. بعد از آنی که مراحل ورود در دنیای جوانی و حرکت طی شد، غالبا هم افراد اینجورن، هم سازمان ها اینجورن، مجموعه ها اینجورن، حتی انقلاب ها اینجورن، به یک دوراهی میرسن. یک راه راه تعالی است، یک راه راه انحطاط. یا پیشران عقل و حکمت و هدایت و معنویت اونها رو به طرف اوج میبره، یا جاذبه های مادیت اونها رو به سمت خواسته های حقیر مادی تنزل میده. این دوراهی غالبا در پیش روی هم اشخاص هست، افراد بشر در یه دوره معینی، هم سازمان ها، هم همونطور که عرض کردیم انقلاب ها. بعضی از انقلاب ها تحولات عظیم سیاسی جهانی خوب شروع میشند، خوبم رشد میکنند، اما در یک مقطع حساس دچار انحطاط میشند و سرازیری. این دوراهی برای جامعه ما و کشور ما در دوران بعد از پایان دفاع مقدس طبعا پیش آمد. خب حالا در مورد اصل انقلاب حرفای زیادی داریم، نمیخوام وارد اون مقوله بشم، اما سپاه در این دوران سربلند از آب در آمد، سربلند خارج شد. سپاه دچار فرسودگی نشد، دچار انحطاط نشد، عناصر اساسی هویت خودش رو حفظ کرد و به سمت تعالی حرکت کرد. ریزش و رویش همه جا هست، البته سپاه هم مستثنا نیست، ولی ملاک این است که انسان ببینه غلبه با ریزش هاست یا غلبه با رویش هاست. بنده قاطعا قضاوت میکنم که در مورد سپاه به صورت واضح غلبه با رویش ها بود. حرکت به این ترتیب، حرکت رویشی بود، حرکت پیشرفت بود، حرکت تعالی بود. کسی اعتراض نکنه که خب بالاخره یه ریزش هایی هم داشتیم. بله داشتیم، همه جا هست، همیشه هست. ملاک این نیست، ملاک این است که مقایسه کنیم ببینیم رویش ها چگونه است و ریزش ها چگونه است. در اصل خود انقلاب هم همین حرف هست که حالا جای بحثش اینجا نیست. در همه عرصه ها ببینید، شیواترین عرصه‌ای که یک مجموعه مثل سپاه میتوانه در او حضور پیدا کنه عرصه جهاد و شهادت دیگه. البته عرصه های دیگری هم وجود داره، اما عرصه شهادت در راه خدا اون نقطه اوج، نقطه درخشان، زیباترین منطقه مد نگاه انسان هست. در عرصه شهادت ما 30 سال بعد از پایان دفاع مقدس یک مرد جا افتاده محاسن سفیدی مثل شهید همدانی داریم، یک نوجوان تازه رسیده مثل شهید حججی. اینا همش معنا داره دیگه، اینا همه نشانه های باقی موندن همون تراوت، همون هویت اساسی. در عرصه های دیگر هم همین جوره که حالا عرض خواهم کرد، عرصه های دیگری رو که سپاه در اونها وارد شده. من میخوام یک قضاوتی رو پیدا کنیم همه، البته برای شما شاید تکراری باشه این مطلبی که میخوام عرض بکنم، اما در این حال گفتنش خوبه، همه بدانند، همه بفهمند وضعیت سپاه را. یک معیار سنجش وضعیت برای هر سازمانی، برای هر مجموعه‌ای این است که ما موفقیت‌های اون مجموعه را با ناکامی‌های اون مجموعه با هم بسنجیم، مقایسه کنیم، ببینیم در مواجهه با مأموریت‌هایی که داشته است موفقیت‌هاش چقدره، ناکامی‌هاش چقدره. اگر این رو معیار محاسبه قرار بدیم، به نظر بنده سپاه یکی از پر افتخارترین مجموعه هاست. در این محاسبه با این ملاک، با این معیار که موفقیت ها و کامیابی هاش بیشتر بوده است یا ناکامی هاش، با این معیار سپاه خیلی پر افتخاره. من چند سرفصل مهم رو در این زمینه ها عرض میکنم که اینا رو باید در این محاسبه حتما به حساب بیاریم. یکی مسئله نوآوری و خلاقیت در سپاه، هم نوآوری در ابزارها و وسایل جنگی و نظامی. یک روزی همین سپاه پاسداران برای 2 تا خمپاره 120 به این در و اون در میزد که بتوانه به دست بیاره یک جایی از اونا استفاده کنه. حالا شما ببینید سپاه از چه ابزارهایی استفاده میکنه و در تولید و ساخت چه ابزارهایی پیش قدم بوده است و ابتکار و موفقیت او عامل پدید آمدن این امکانات در کشور برای نیروهای نظامی بوده. هم در ابزار و آلات نظامی ابتکار و موفقیت داره، هم در شیوه های نظامی، در شیوه های مقابله، در شیوه های مبارزه. ابتکارات سپاه ابتکارات برجسته است. این یک عنصر، این یک سرفصل، مسئله ابتکار و نوآوری و موفقیت. یک سرفصل دیگر ورود پرتوان در عرصه های گوناگون خدمات اجتماعی است. شما نگاه کنید مجموعه کارهای خدماتی که سپاه در این سالها انجام داده و همچنان داره انجام میده و روز به روز بیشتر میشه. این با کدام سازمان و مؤسسه دیگری قابل مقایسه است؟ با کدوم سازمان مسلح در دنیا قابل مقایسه است؟ یک قلمش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است که یک بازوی اجرایی قوی برای دولت‌های مختلف در طول این سال‌ها بوده. یک قلم دیگر محرومیت زدایی است. این محرومیت زدایی‌هایی که سپاه، نیروی زمینی سپاه، بخش‌های مختلف سپاه دارن انجام میدن که به نظرم میرسه 190 اینها رو هم انسان در تبلیغات مشاهده نمیکنه، تبلیغاتی هم نمیشه، غالبا نمیدونه. حالا ما به خاطر گزارش ها و اینا مطلع میشیم. خیلی گسترده است این محرومیت زدایی ها در سرتاسر کشور در مناطق محروم. یک قلم دیگه امدادهای فوق العاده است در حوادث. فرض کنید زلزله کرمانشاه یا سیلی که امسال اول سال آمد در چند استان، حضور سپاه، حضور برجسته تعیین کننده ای بود، شاخص بود. و کارهای ریز و درشت دیگه، اینم یک سرفصله، سرفصل خدمات اجتماعی گسترده ای که از او آحاد مردم منتفع میشن، ربطی هم به کار نظامی و مسائل سوق الجیشی و اینا هم نداره. صرفا خدمت رسانی است، صرفا کمک به پیشرفت کشوره و در بخش های مهمی کمک به همین سیاست اقتصاد مقاومتی است. یک سرفصل دیگر ورود در وادی فرهنگ و اندیشه و هنره که در این زمینه کارهای سپاه، مجموعه سپاه و بسیج کارهای نمایانی کردند. یعنی اون کسانی که سرشون در وادی فرهنگ و هنر و ادبیات و شعر و بقیه شاخه‌های هنری است، احساس میکنن که یک کنهو موجود جدیدی در عالم هنر داره متولد میشه یا متولد شده، حادثه ایست یا حادثه جدیده، کار برجسته‌ای. ربطی هم به مسائل سوق الجیشی و نمیدونم مسائل نظامی و اینا نداره. این هم یک عرصه است. یک عرصه دیگر که بسیار مهم، نگاه گسترده به جغرافیای مقاومت است در منطقه. مقاومت، مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. شما نقش سپاه را در این مجموعه عظیم مشاهده کنید، از مسائل فلسطین بگیرید تا مسائل دیگر غرب آسیا و بخش های مختلف که دیگه حالا اونا ورود در اونها هم کار ما و شأن جلسه کنونی ما نیست. نگاه سپاه، حضور سپاه به قدری برجسته است در این گستره مقاومت، این جغرافیای مقاومت، که دشمنی ها رو هم علیه سپاه برانگیخته، دشمنی آدم های بد را، جبهه بدها رو، که این خودش افتخار بزرگی است که بدهای بدترین های عالم با کسی بد باشن، این خودش خیلی افتخاره. یک سرفصل دیگر که به نظر ما از همه اینها مهمتر هست، تلاش برای حفظ معنویت این در سپاه وجود داره، که این مسئله معنویت خیلی مهمه. من حالا بعدنم ممکنه عرض کنم، مثل یک باران رحمتی است که بر یک بوستان متنوعی بباره، هم حیات بخش بوستان است، هم تراوت بخش و جلوه بخش بوستانه. وقتی باران میباره صرفا این نیست که زندگی میده به بخش های مختلف این بوستان، بلکه به او زیبایی هم میده، جلوه هم میده، تراوت هم میده، او رو در چشمها عزیز هم میکنه. باران معنویت اینه. خب بنابراین حالا این چند تا سرفصل بود، من گفتم میتوان این سرفصل ها رو میشه تبیین کرد، توسعه داد و روشن کرد اجزای این سرفصل ها رو که خیلی مهمه، میشه و سرفصل های دیگری رو هم به این افزود. پس بنابراین سپاه هم در زمینه سخت افزار هم در زمینه نرم افزار در وادی تعالی و پیشرفت، در جاده تعالی و پیشرفت کاملا جلو رفته و امتحان خوبی پس داده، اوج گرفته. بنده اعتقادم اینه که اوج گرفته و همین هم موجب شده است که آمریکا و دستگاه استکبار و همونطور که عرض کردیم آدم‌های بد دنیا با سپاه خیلی بد بشن. می‌بینید لابد توی این اخبار و نمی‌دونم نوشته‌ها و گفته‌ها و فضای مجازی و غیره در دنیا مشاهده می‌کنید که چقدر علیه سپاه حرف زده می‌شود، کار می‌شود. ایادی و امتداد اونها در داخل کشور هم که حالا خیلی قابل توجه نیستن، لکن هستند، وجود دارن. اونا هم همینجور سعی میکنن گوشه کنار اگه بتوانن یه نقطه ضعفی از سپاه پیدا کنن اون رو درست کنن. آمریکا هم که خب به خیال خودش ضربه میزنه سپاه رو تحریم میکنه، مثلا تحریم سپاه. این دشمنی ها رو، این موفقیت هاست، این پیشرفت هاست، این برجستگی هاست که جلب این دشمنی ها رو میکنه. این مایه افتخاره، کما اینکه عزت سپاه رو هم در چشم افراد، آدم ها، حتی دشمن ها بالا میبره. یعنی همین پیشرفت ها موجب میشود که سپاه در چشم دشمنان، چه برسه به دوستان، عزت پیدا کنه، عزیز بشه، که امروز اینجوره، امروز این عزت به حمدالله پیدا شد. خب اینا بخشی از مناقب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، بخشی از مناقب این مجموعه پر افتخار. خب شما فرزندان عزیز این حقیر هستید. اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه ها، از این فرزندان راضی هستید، خواهم گفت راضی که 100% راضی هم. اما قانع نیستم. راضی هستم، خیلی قانع نیستم. توقع زیادی هم نیست، برای خاطری که معتقدم خدای متعال استعدادی داده که میتوانید شما 10 برابر اینی که گفتیم، حالا احتیاط کردم گفتم 10 برابر، اما 100 برابر این می توانید پیش برید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه الان 100 برابر اون روز اول قرار دارید شما. بچه های روز اول اینجا نشستن دیگه. چی داشتید شما؟ چقدر امکان داشتید؟ چقدر حضور شما حس می شد؟ شما امروز نگاه کنید ببینید سپاه امروز کجاست؟ اون روز کجا بود؟ این نشان دهنده این است که بنابراین خدای متعال استعداد و توانایی و امکان رو داده. وقتی امکان داد تکلیف هم میاد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر چه وسع شما بیشتر باشه تکلیفتون هم بیشتر. من این عرض، این خلاصه ی حرف ما و عرض ما اینه. چون وسعتون زیاده، تواناییتون زیاده، تکلیفتون هم زیاده. اما توصیه های ما بر این اساس که حالا چون تکلیف سنگینه چند تا توصیه. توصیه اول این که به هیچ وجه نگذارید سپاه پیر و محافظه کار بشه. سپاه نبایستی پیر بشه. منظور پیر شدن به معنای آدمای پیر نیست. اون البته بی تأثیر نیست، جوانگرایی که حالا خواهم گفت. اما مقصود روحیه است. روحیه جوان سپاه بایستی باقی بمانه و میشه، میتوان سازمانی رو فرض کرد که با کمک الهی، با هدایت الهی، با شیوه های گوناگون هرگز به پیری نرسه، همیشه جوان باشه. میشه فرض چجوری؟ اولا جوانگرایی، که خب الحمدلله جوانگرایی هست، شروع شده در سپاه مدت هاست. توجه به نسل جوان وجود داره. تربیت دینی و انقلابی نسل های دوم و سوم، نگذارید انقطاع نسلی به وجود بیاد. همون روحیه‌ای که شهدای بزرگ و نام‌آور سپاه از خودشون نشان دادن در میدان‌های نبرد، در دوران دفاع مقدس و قبل از دفاع مقدس و تعدادی بعد از دوران دفاع مقدس، همون روحیه باید سریان و جریان داشته باشه در نسل‌های متوالی و پی در پی که وارد سپاه میشه. تربیت دینی و انقلابی، جلوگیری از انقطاع نسلی، تداوم روش خلاقیت و نوگرایی. اینی که گفتم نوگرایی دارن در ابزارها، در شیوه ها، اینو نباید بگذارید متوقف بشه. این نوگرایی به طور پی در پی در شیوه ها، در قواعد کار، در وسائل کار، در ابزارهای رزمی، در ابزارهای حرکت جمعی سپاه در عرصه های مختلفی که بعضیش رو اشاره کردم، در همه اینا ابتکار و نوآوری در ابزار و شیوه ها بایستی وجود داشته باشه. خب البته این روحیه الان در سپاه هست، من این رو میبینم در بخش های مختلف، هوایی، زمینی، بخش های گوناگون سپاه، در سطوح مختلف انسان این رو مشاهده میکنه. این باید روز به روز هم ادامه پیدا کنه هم تقویت بشه. این اول، که بنابراین اولین توصیه این حقیر همینه که نگذارید سپاه